صفحه 331. از خوشگلی نگو که هیچ کس به پای تو نمی رسید. من به یاد ندارم. دست باسی را توی دست هام گرفتم. چند سالت از کوچولو؟ میرزا حسن گفت 8 سالش است. امسال می رود کلاس دوم. به کف دست باسی نگاه کردم. به چشماش نگاه کردم و لبخند زدم که نترسد. گفتم آینده عجیبی دارد. سرم را زیر انداختم و در حالی که دست باسی را می فشردم گفتم مرا از یاد نبر کوچولو. سر تکان داد و با مهربانی نگاهم کرد. میرزا حسن گفت نقاشی خیلی دوست دارد. افسانه هم دوست دارد. گفتم چند سال پیش هنوز یادتان هست؟ سال بلوا کی یادش نیست؟ انگار همین دیروز بود. اما 22 سال گذشته. چه آدم هایی آمدند و رفتند. چه جوان هایی کشته شدند مثل دسته گل. باسی آه کشید و به جوی آب کنار دیوار چشم دوخت. میرزا حسن او را به خود چسباند و گفت خیلی ها را از یاد بردم. بعضی را هم نه. سرهنگ نیلوفری رفیق شفیقم بود که آخر عمری کور شد از غصه دق کرد. اسم شهردار ما ناجداکی بود. یادم باشد قصه غلام حسین خان را برات تعریف کنم که درست شب عروسیش کشته شد. روزها آمده بودند توی شهر، توی این کوه و کمر واسه خودشان بودند. نه کاری به کسی داشتند، نه نانی میدادند و نه نانی میگرفتند. والوونهای روسی بالای شهر پرواز میکردند و اعلامیه میریختند. حسین خان در کافر قلعه سنگر گرفته بود و با سرهنگ آذری میجنگید. سال بلوا سال بدی بود باسی. آن همه آدم نابود شدند. بعضی از گرسنگی مردند و بعضی به خاطر یک تکنان. یک مستر ملکوم نامی هم بود که آلمانی بود و در کوه پیغمبران کند و کاو میکرد. به هر جلسه انجمنی هم میآمد و طرفی هیچ کس را نمیگرفت. یعنی بیطرف، اما پنهانی میرفت سراغ اینان، تحریکشان میکرد و بلوا را گرم نگه داشته بود. میخواست پلی بسازد که کوه پیغمبران را به کافر قلعه وصل کند. به آقایها گفته بود تا من اینجا هستم بجنگید و دولتی ها را به زانو درآورید. به سرهنگ آذری گفته بود میخواهم پلی بسازم که شما یک شبه بتوانید کار یاغی ها را یکسره کنید. باسی گفت نوشافرین کجا رفت؟ خواستم از میرزا حسن بپرسم راست است که مردها همیشه بچه‌اند و زنها همیشه مادر؟ نتوانستم. میرزا حسن به این طرف و آن طرف کوچه نگاه کرد، به بالا سرش و حتی به در بسته خانه ما، اما مرا ندید. رنگش پرید، انگشت‌هاش را به کف دستش مالید، با زر مالید و دندان‌هاش را به هم فشرد. گفت عجب، مگر نمی‌شود میرزا حسن یاد من افتاده باشد؟ باسی با تعجب به پدر بزرگش نگاه کرد و گفت نوشافرین کجا رفت؟ من روی تخت خوابیده بودم، برج تخلا می‌کردم، نمی‌توانستم تکان بخورم. هیچ نیرویی در بدنم نبود. به تخت دوخته شده بودم. گفتم به همین سادگی است. آدم این همه به خودش مغرور است که خیال می‌کند هیچ وقت از کار نمی‌افتد. بعد یک بار می‌بیند که دنیا با سرعت دور می‌شود و او جا مانده است. شب شده بود و سرسرا خیلی تاریک بود. از تشنگی لح‌لح می‌زدم و به سر و صدای خیابان گوش می‌دادم. مردی داد می‌زد: آهای! و کوه جواب می‌داد: آهای! مردم جوری هیاهو می‌کردند که به نظر می‌آمد یا عروسی است یا عزا، شاید هم هر دو. صدای گروپ گروپ آدم‌هایی که می‌دویدند قطع نمی‌شد. تشنم بود و دلم بد جوری شور می‌زد. صدای پایی در پله‌ها شنیدم، بعد صدای خوف در سرسرا و بعد صدای معصوم را کنار تخت شنیدم که گفت همه چیز تمام شد. نفس نفس می‌زد و هیجان زده بود. از لای پلک او را می‌دیدم و دلم می‌خواست برگردم پیش پدر. خواستم گریه کنم، نتوانستم. خواستم بلند شوم، نتوانستم. خواستم بگویم کمی آب به من بده، نتوانستم. خواستم. معصوم نبضم را گرفت. هنوز که زنده ای؟ چرا نمیتوانستم حرفی بزنم؟ مستر ملکوم هم فرار کرده. میگویند هرچی گنج توی کوه پیغمبران بوده جمع کرده و زده به چاک. حالا سروان خسروی یک گروهان تجسس فرستاده که ردش را پیدا کنند. پاشو چرخی زد. از لای پلک دیدم که داشت گردسوزها را روشن میکرد. بعد سایش را بر دیوار مقابل دیدم که در سقف شکسته بود. یکی از گردسوزها پت پت میکرد و معصوم هیجان غریبی داشت. صداش میلرزید و حرکت دستهاش ارادی نبود. یک باره به موهاش تنگ میزد و باز صاف میستاد. گفت خبر خوشی برات دارم. صدای هیاهوی مردم را میشنیدم. سرش را خم کرد و نزدیک گوشم با صدای بلند گفت حسینای کوزگر اعدام شد. میشنوی؟ چیزی در سینم ترکید و کوه جواب داد. کاروان ها ایستادن، گردسوز ها خاموش شدن و بعد دنیا ایستاد. بوی ازلی مایه ناشناس در رگ هام جاری بود. مزه شیر مادر را در پستان هام احساس می کردم. عطر خاک در بینیم فرو می ریخت و همه وجودم را پر می کرد. هیچ ذره ای نبود. هیچ روزنه‌ای نبود و هیچ وزنی معنا نداشت. گفتم آب و ساعت لنگریمان گفت دنگ دنگ دنگ. لرزش خفیفی همه بدنم را گرفت. گفتم ای نور سماوات و الارض، ای خدای مهربان، ای حسینا، ای فرهاد سنگ تراش، کوزه‌گر بدبخت من. و تنها در یک لحظه توانستم دست راستم را تا دم شقیقه‌ام بالا بیاورم. دلم می‌خواست به خدا سلام بدهم. لبهام از هم باز شد اما دیگر نتوانستم ببندم. به جای تکیه نداشتم، معلق هم نبودم. از میان رانهای مادرم بیرون می‌آمدم. دستی مرا می‌گرفت که احساسش نمی‌کردم. صدای خاک خوردن موریانه ها را می شنیدم و صدای سوختن چیزی را در آتش به وضوح می شنیدم. کسی در جایی به آتش چشم دوخته بود و به من فکر می کرد. معصوم وحشت زده گوشه قلب را روی سینم می گذاشت و نمی دانست چه کند. دستهاش می لرزید. صدای گریهش می لرزید و هی به اطراف نگاه می کرد. دست روی چشم هم گذاشت، از بالا به پایین، جوری که دیگر نتوانم چشم هم را باز کنم، و بعد ملافه را روی صورتم کشید. حسینا نوازشم کرد. چیزی را که مزه خواب داشت در تنم گذراند. از پاهام شروع کرد و از سرم بیرون کشید. لبخند زدم و صدای خنده کودکانه خودم را از شهر شیراز می شنیدم. در برابر چشم حسرت پار زنانی که هیچ کدامشان را نمی شناختم می دویدم و خودم می دانستم که تمام توجهشان به من است. 3 ساله بودم که دانستم خوشگلم و این چیز خوشایندی بود. صدای بال هزاران پرنده را از شهر دور می شنیدم که وقوع زلزله را از ساعتی پیش دریافته بودند و داشتن به شهر دیگر مهاجرت می کردن. بعد بوی خاک شخم خورده مرطوب می آمد و شمعدانی ها از خاک در آمده بودند. پاسبان دوچرخه سوار سوت زنان از کوچه تاریکی می گذشت و دختری 9 ساله از پنجره او را تماشا می کرد و آن دختر انگار من بودم. آرام برخاستم، از سرسرا بیرون رفتم، از کوچه گذشتم، به فلک رسیدم. عده چراغ به دست از کوچه ها در می آمدند و به طرف پاپالو می دویدند. دار وسط فلکه ایستاده بود ولی هیچ کس به آن آویزان نبود. خیابان خسروی از آدم های چراغ به دست موج می زد. شمع ها در لاله ها می سوختند و من هرگز آن همه آدم ندیده بودم. به پشت سر برگشتم و نگاه کردم. این همه آدم تا به حال کجا بودند؟ جلوی درخت چنار بزرگی که سیاوشان را به آن دوخته بودند ماندم. خواستم به صورتم دست بکشم ببینم هستم، بعد دانستم که نیستم. با میخ و مفتول دست‌ها و پاها شابشا خواه دوخته بودم. در نور چراغ‌های زنبوری رنگ صورتش مهتابی بود، زرد و آبی کم رنگ، با سری افتاده و موهای سیاهی که روی شانه و بازوی چپش ریخته بود. جای در انتهای آسمان ابرها شکاف برداشته بودند و نور زرد و آبی کم رنگ در دل سیاهی نمود قشنگی داشت. از آن سر خیابان عده‌ای سینه می‌زدند و نوحه می‌خواندند. بعد سینه زنی و نوخانی مثل شعله همه جا را گرفت. سروان خسروی سوار اسب نزدیک آن مرد مصلوب ایستاده بود. اسبش از من میترسید و روی دستش بلند میشد. یکی از پاسبانها دستور داد که چند سرباز جلوی اسب بایستند و دهنش را نگه دارند. چند تیر هوایی شلیک شد تا مردم آرام شدند. بعد سروان خسروی با صدای بلند نطق کرد: آرام باشید. هر کس این یاغی لزامی را به دام انداخته دست خوش دارد. اما آقایان، من این رفتار وحشیانه را تایید نمی کنم. پس ما دار را برای چی ساخته ایم؟ هیچ کس حق ندارد. و صداش برید. به صرفه افتاد و دیگر نتوانست ادامه بدهد. صدای ذکر می آمد. کسی از ته شهر در دل شب از آن می گفت. با صدای بلند از آن می گفت و بینابین با صدای محسون دعا می خوان. مردم باز نوحه خواندند و سینه زدند. همه هراسان بودند. چه کسی مرده؟ نوشافرین نیلوفری. زن دکتر معصوم جزام گرفته بود. میگویند یار داشته و پاش را خورده. جمعیت باز نوحه خواندند. ای حرمت قبله حاجات ما، نام تو تسبیح و مناجات ما. به دایره های بیشماری تقسیم شده بودند و در خود میچرخیدند. بعد علمکش ها هم از راه رسیدند با بیرق های سبز و سرخ و سیاه. شب عاشورا شد. عاشورایی با پنجه های طلایی، گوشواره‌های پنج رنگ، بیرق‌های کوچک و بزرگ، کبوترهای سفیدی که بالا سر مردم پرپر می‌زدند و آن نخلی که در وسط بر دوش جماعت راه می‌رفت. یک تابوت خالی هم در خیابان خسروی روی دست‌ها می‌چرخید. جماعت داد می‌زدند: حسین، حسین، حسین وای. خواستم بگویم کدام حسین را می‌گویید؟ حسینا مال من است. نتوانستم. پسر بچه‌ها هم علم لاله‌ها را حمل می‌کردند، از گورستان زیارت تا پیچ راهبند. شمع‌ها در لاله‌ها می‌سوختند و روی دست‌ها پیش می‌رفتند. شهر دشت لاله‌ها بود. زن‌ها جلوی خانه ما بودند. موری می‌کردند و منتظر بودند تا در خانه باز شود. جاوید روی پله نشسته بود و گریه می‌کرد. کنارش ماندم. یک باره برگشت و با چشمهای پف کرده و پر اشک گفت: بر مزدا پرست یا دیو پرست؟ چی؟ من همه چیز را می دانم نوشا، ولی مگر می شود به کسی گفت؟ زیاد به من فکر نکن، به بدبختی خودت فکر کن. سرش را زیر انداخت و باز گریه کرد. یک گربه روی دیوار خوابیده بود. تا مرا دید ناله کرد و خودش را پایین انداخت. دلم می‌خواست کنار خودم باشم. به سرسرا برگشتم. ملافه سفیدی روی صورتم کشیده شده بود و معصوم در سرسرا نبود. در ایوان با میرزا حسن رئیس حرف می‌زد. دستمال سفیدی در دست داشت و مدام اشک‌ها و آب بینی‌اش را پاک می‌کرد. با سیاهی کشید و به در بسته خانه ما نگاه کرد. میرزا حسن گفت: زن عجیبی بود باسی. هر بار که می دیدم اشکم و غصه هام را از یاد می بردم. از بس که مهربان و باوقار بود، شاد و سرزباندار، خوشگل، اما بدشانسی آورد. زن دکتر معصوم نامی شد که ظاهر خوبی داشت، اسم و عنوانی داشت، اما شغال بود. می گویند انگور شاهانی نصیب شغال می شود. حرامش کرد، چون انداخت جزام. بی خود و بی جهت دختری را کشت و شبانه از سنگ سر رفت. همه پولهایی را که در صندوق آهنی گذاشته بود با خودش برد. به مستخدمش جاوید گفته بود خرده ریزها و صندلی‌ها را از مطب ببرید خانه. تابلو را هم نکنید، بگذارید باشد، مردم بهش عادت کردن. تابلوش تا همین چند سال پیش بالای کارخانه قند به دیوار بود. دکتر معصوم متخصص امراض داخله، تأسیس 1316. دیگر او را ندیدیم. چند وقت بعد خبر شدیم در اردبیل مطب دایر کرده. بعدها شنیدم مالی خولیایی شده و سایه خودش هم میترسد و مردم بهش میگویند دکتر دیوانه. آخرین بار خبرش را از دارالمجانین امین‌آباد و رامین داشتم. بعد دیگر نفهمیدم چی شد. میدانی اسم محضردارمان چی بود؟ باسی گفت: ابوالمعالی محضردار. آره عزیزم، آن سالها من رئیس انجمن شهر بودم. اولین ماشین را در سنگسر من خریدم. مدتی داشتمش و بعد فروختمش به سروان خسروی. مارکت انگلیسی بادمجانی رنگ مثل ماشین‌های حالا نبود. چراغ‌های بزرگی به اندازه کله آدم روی گلگیرهاش بود که وقتی شب‌ها روشنش می‌کردیم تا ته خیابان رو روشن می‌کرد. درش هم این طرفی باز می‌شد. باسی گفت: بعدش چی شد؟ این چیزهایی که تا به حال برات گفتم مربوط به قبل از سال بلوا بود. از فردای آن شب سال بلوا شروع شد. خیال نمی‌کنم بتوانی بفهمی، اما یادت باشد که ناامنی بدترین بلایی است که سر ملتی می‌آید. بی قانونی، بی نظمی، به فکر مردم نبودن و این چیزها. بعدش هم بلوا شد. نوشافرین چی شد؟ من روی تخت خوابیده بودم. ملافه سفیدی روی تنم کشیده بودند. زن‌های دور و برم دعا می‌خواندند و گریه می‌کردند و بیرون در خیابان با اینکه سروان خسروی حکومت نظامی اعلام کرده بود، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی ادامه داشت. نازو چند شاخه گل روی ملافه گذاشته بود و انگار که جلوی مجسمه شاه نشسته است. گاه گاهی چند قطره اشک می‌ریخت و باز متین و موقر سعی می‌کرد با حرکت دست زنها را آرام کند. هرس و جوش می‌خورد و از سر و صدای زنها کلافه شده بود. من بیشتر آن زنهایی را که دورم جمع شده بودند و موری می‌کردند به جا نمی‌آوردم، به جز نازو که طرف راستم روی صندلی نشسته بود و دختر همسایه‌مان کشور که روی زمین زانو زده بود. سرش را بر تخت گذاشته بود و هرچه می کرد نمی توانست جلوی گریهش را بگیرد. زن میرزا حسن هم بود. بالا سرم نشسته بود و قرآن می خواند. گاه گاهی هم چشم قرهی به زنهای دیگر می رفت. زن ابراهیم نجار هم بود. همانی که بعدها یاد من می افتاد و نمی توانست از پله‌های خانه پدرش بالا برود. زل می زد به چشم هم و می گفت: مرا یادت هست، مرا یادت هست. گفتم خدایا من از تنهایی اینجور نشوم. دم سرسرا روی زمین نشسته بود و بی توجه به دیگران برای دل خودش اشک می ریخت. صدای گریه خودم را می شنیدم. دلتنگی هام را برای حسینا به یاد می آوردم. نمی دانستم کجاست و نمی توانستم از خودم دور شوم. راست است که وقتی آدم می میرد کنار خودش در میان آدم های سوگوار به انتظار می نشیند و من چشم به راه بودم. هر آن خیال می کردم او را می بینم. باسی به پدر بزرگش نگاه کرد و پرسید: حسینا کجا بود؟ میرزا حسن گفت: هیچ معلوم نشد. من که از کارش سر در نیاوردم. انگار آب شد زفت توی زمین. حالا که خوب فکر میکنم میبینم خیلی عجیب است. گاهی خیال میکنم اصلا همچو آدمی وجود نداشته. باسی شاید خیال بوده، شاید هم افسانه. باسی گفت: نمیشود توی این خانه رو هم ببینیم؟ من به میرزا حسن لبخند زدم و باز بهش سلام کردم، اما او مرا ندید. دستی هم به موهای باسی کشیدم. میرزا حسن گفت: آدم دلش میگیرد. حالا دیگر خانه نیست، مخروب است. و کلیدی از جیبش در آورد و در را باز کرد. یک کبوتر در هشتی مانده بود. به محض باز شدن در بال بال زد و بیرون رفت. آنها داخل شدند. از راه رو گذشتند. نگاهی به گرمخانه جاوید انداختند، سری هم به حوضخانه زدند. دیوارها سراسر پوشیده از کارتونک بود و آب زردی در حوض میچرخید و در جوی سرازیر میشد. باسی رفت کنار حوض نشست، خواست از آن آب بخورد. میرزا حسن گفت: خوردنی نیست. چرا؟ مگر آن افسانه ای را نشنیدی که هر کس از آب چشمش میخورد آهو میشد؟ از حوضخانه در آمدند، از پله ها بالا رفتند، وارد سرسرا شدند و چرخ خوردند. نوشافرین همینجا خوابیده بود. یک عده از زنها اینجا گریه میکردند، یک عده هم در حیاط و در کوچه. جاوید هم در آشپزخانه بود، مدام چای قهوه درست میکرد و میداد که زنها ببرند بگردانند. همه هم به حساب نازو. شبانه آمد پیش من، گفت: هرچه قهوه و چای و قند دارید بفرستید منزل نیلوفری به حساب من. خرما و نقل هم بود. دست کرد توی کیفش یک دسته اسکناس درآورد و گفت: مضایقه نکنید. زن لوتی مسلکی بود، با معرفت بود. او هم جوان مرگ شد. از سرسرا بیرون رفتند و در ایوان ایستادند. میرزا حسن گفت: مردم آن شب تا صبح سینه زدند و عزاداری کردند. صبح تشییع جنازه بود. آنقدر شلوغ بود که نعش به گورستان نمی رفت. روی دست می چرخید و باز بر می گشت. یک نعش که نبود، دو تا بود. یک عده اینجا بودند، یک عده هم دور نعش درویش بیگناهی به اسم سیاوشان. تا عصر این ماجرا ادامه داشت. هوا ابری بود و نمی هم زده بود. بعد که به گورستان رسیدیم و مراسم دفن تمام شد، سروان خسروی آمد جلوی گورستان زیارت، بالای یک چهارتاخی ایستاد و نطق کرد. آخرین نطقش بود و همانجا بود که با برنو نشانش کردند و یک خال هندی وسط پیشانیش کاشتند. رگبار هم گرفته بود و تگرگ میبارید به این درشتی. اگر حرف مرا شنیده بود، اگر به مردم تکیه میکرد و این همه ظلم نمیکرد که اینجور نمیشد. همان بود. سال بلوا از همان لحظه شروع شد. بشکه بارود ترقه میخواست. هیچ کس هم نمیتوانست جلوش را بگیرد. حالا این جرقه نوشافرین بود؟ حسینا بود؟ سیاوشان بود؟ نمیدانم باسی. من هرگز این را نفهمیدم. از پله ها پایین رفتند، از راه رو گذشتند و از خانه بیرون آمدند. جوی آب سرخوشانه پیش می رفت و باسی به جای نامعلومی خیره شده بود. میرزا حسن در خانه را قفل کرد و به چشمهای من خیره شد. من ابله نیستم نوشا. من جای ضربه های مضر را از زخم جزام تشخیص می دهم. باسی گفت: عجب. میرزا حسن خندید، آنقدر خندید که اشک به چشمهاش آمد. گفت: عجب را از کی یاد گرفتی؟ باسی گفت: از شما. من روی پله ها نشسته بودم. وقتی باسی از کنارم میگذشت دستش را گرفتم. کف دستش را باز کردم و به خطوط آن خیره شدم. به چشمهای براقش نگاه کردم و خواستم ببوسمش، نتوانستم. گفتم: کوچولو، خواهش میکنم مرا از یاد نبر، من خیلی غریبم. بغض گلوش را گرفت و اشکهاش روی گونش سر خورد. میرزا حسن دستهاش را گرفت و جلوش زانو زد: چرا گریه میکنی؟ باسی با سر آستین پیرهن اشکش را پاک کرد و به من لبخند زد: همین جوری. میرزا حسن او را به خود چسباند: کاش این چیزها را برات نمی گفتم. قلب تو خیلی کوچک است، باز امشب هم خوابت نمی برد. باسی حقیق کنان گفت: چه اهمیت دارد؟ و به جوی آب خیره شد. مگر نمی شود؟ پایان. اردیبهشت 1368 تا خرداد 1371.